ایتر سو په بل نیم ساعت خبرې مجله کې جاوید نعیمی در سره دی.
تشکر، سلام عرض میکنم صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه اول ماه ثور سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 21 اپریل سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما می شنویم که یک اداره مستقل بین المللی در گزارش نوشته مخالفین مسئله حکومت افغانستان در 3 ماه اول امسال اضافه از 2000 حمله را انجام دادند که هدف حملاتشان بیشتر نیروهای افغان بودند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. مقامات ولایت پکتیکا میگویند انفجار ماین در این ولایت 9 تن را زخمی ساخته است. مقامات افغان در ولایت چپدره ولایت کنر گفتند این ولسوالی سه هفته به این سو در محاصره افراد مسلح مخالف قرار دارد و حمایت کنندگان مهم بین المللی از مخالفین سوریه روی چگونگی کمک به نیروها که در تلاش سرنگونی رئیس جمهور بشار الاسد مصروفند در شهر استانبول ترکیه در حال گفتگو و ملاقات قرار دارند. مشروع خبرها. در یک گزارش اداره غیر دولتی گفته شده که افراد مسلح تندرو در ماهای جنوری و مارچ امسال 2331 بار حملات را در افغانستان انجام دادند. این رقم حملات نسبت به همین مدت در پارسال افزایش 47% را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اداره مسئولیت انجیوها در افغانستان یا انسو، در این خشونت ها بیشتر عساکر اردو و پلیس ملی افغان هدف قرار گرفتند. این گزارش در حال نشر می شود که نیروهای محاربه‌ای خارجی از صف مقدم نبرد عقب رفته و در سال 2013 میلادی برای خروجشان از افغانستان آمادگی می گیرند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق دیگر برایتان داریم. مقامات ولایت پکتیکا میگوین انفجار ماین در این ولایت 9 تن را زخمی ساخته است. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا در یک اعلامیه نوشته است که این انفجار دیروز در ولسوالی سرحدی شگین رخ داد که در نتیجه آن 3 پلیس محلی و 6 غیر نظامی زخم برداشتند. در اعلامیه آمده است که ماین در یک دکان جابجا شده بود و وضعیت صحی زخمی ها در حال حاضر خوب گزارش شده است. مقامات محلی ولسوالی چپدره ولایت کنر میگویند این ولسوالی از 3 هفته به این سو در محاصره افراد مسلح مخالف قرار دارد. یک مقام امنیتی ولسوالی چپدره به شرط آنکه نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت ساختمان ولسوالی از 3 هفته گذشته تحت حملات سلاح ثقیل و خفیف این افراد مسلح قرار دارد. قماندان امنیه ولایت کنر حدود 3 هفته پیش گفته بود که در آینده نزدیک عملیات بر این ولسوالی راه اندازی خواهد شد، اما گفته شده است که تا اکنون از آغاز این عملیات کدام خبر در دست نیست. حالا هم تحولات منطقه و جهان. حامیان مهم بین المللی از مخالفین سوریه روی چگونگی کمک به نیروها که در تلاش سرنگونی رئیس جمهور بشار الاسد قرار دارند در شهر استانبول ترکیه در حال گفتگو و ملاقات هستند. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا کمک نظامی بالغ بر 130 میلیون دلار را به مخالفین سوریه اعلان کند. این کمک بزرگ پیش بینی شده آمریکا به مخالفین سوریه در حال اعلان می شود که کشورهای اروپایی رفع قیودات ارسال سلاح را جهت اکمال و تجهیز شورشیان مطالعه می کنند و بر رئیس جمهور بشار الاسد فشار می آورند تا از قدرت کنار رود. 11 کشور گروه مرکزی دوستان سوریه شامل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در مورد چگونگی برکنار کردن رئیس جمهور اسد در بنبست قرار دارند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که از آغاز قیام علیه رژیم بشار الاسد در ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو 70 هزار تن در نتیجه بحران سوریه کشته شدند. محمد علی محمدوف نویسنده ازبک پس از سپری کردن 14 سال زندان رها شده است. گلسارا محمدوف همسر این نویسنده ازبک دیروز به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که همسرش شام جمعه از زندان رها شد. محمدوف 72 ساله که موعد زندان وی در ماه فوریه تمام شده بود در تاشکند در کمپ کارگران در توقیف قرار داشت. شهر باستان پس از پایان تعقیب جنایتکاران و دستگیری مظنون دومی بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون به حالت عادی برگشت است. جوهر سرنایوف جوان 19 ساله چیچینی اوایل دیروز که در عقب محل پارکینگ کشتی ها در حومه این شهر پنهان شده بود پس از تبادله آتش با پلیس در حالی که زخمی بود دستگیر شد. پلیس گفته است جوهر شدیداً زخمی بود و به شفاخانه منتقل شده است. مظنون دیگری نادسه برادر بزرگ جوهر تیمور لانگ بود که به روز پنجشنبه در نتیجه درگیری با پلیس کشته شد. در حادثه بمبگذاری روز دوشنبه 3 تن کشته و 176 تن دیگر زخم برداشتند و در جریان درگیری ها برای بازداشت مظنونین یک پلیس نیز کشته شد. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوای امروز کابل و ولایات کشور.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 9، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 12، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 14، آسمان قسمن ابری، احتمال باران. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 19، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و قندهار بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 12، آسمان نیمه ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مخالفین مصالحه حکومت افغانستان در 3 ماه اول امسال اضافه از 2000 حمله را انجام دادند که هدف بیشتر آنها نیروهای امنیتی افغان بودند. وزارت خارجه افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان رد کرده است. خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در ولایت تخار افزایش یافته و شمار از خبرنگاران خانه رسیدگی جدی حکومت در این مورد شدند. صندوق وجهی جهانی 20 میلیون دلار را به هدف تقویت سکتور صحت با حکومت افغانستان کمک کرده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. رنگ‌های زندگی را هم فراموش نکنید و از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. یک اداره مستقل بین المللی در گزارش می نویسد مخالفین مسلح حکومت افغانستان در 3 ماه اول امسال اضافه از 2000 حمله را انجام دادند که هدف این حملاتشان بیشتر نیروهای امنیتی افغان بودند. بر اساس گزارش اداره مسئولیت مؤسسات غیر دولتی یا NGO در افغانستان به نام INSO که دیروز به نشر رسید، حملات مسلحانه نسبت به همین مدت پارسال 47% افزایش یافته است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
حملات طالبان و دیگر افراد مسلح مخالف حکومت افغانستان نسبت به 3 ماه اول سال گذشته رقم بیشتر را نشان می دهد و این مثلا نگرانی های را در مورد اینکه امسال یک سال پر از خشونت خواهد بود افزایش دادند. این مطلب در گزارشی که از سوی یک اداره مستقل دیروز به نشر رسیده آمده است. بر اساس مطالعه اداره مسئولیت انجوها به نام INSO در این خشونت ها بیشتر نیروهای امنیتی افغان نشانه گرفته شدند. این در حال است که نیروهای بین المللی در افغانستان در جریان امسال از خط مقدم جبهه عقب رفته جایشان را برای نیروهای افغان دادند و خودشان برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرند. در گزارش اداره انسو آمده است افراد مسلح تندرو در ماه‌های بین جنوری و مارچ امسال 2331 حمله کردند که این رقم حملات نسبت به همین مدت سال گذشته افزایش 47% را نشان می‌دهد. احمد شاه سپر، کارشناس امور سیاسی افغان، در گفتگوی با رادیو آزادی یکی از عوامل را گرفتن مسئولیت امنیتی توسط نیروهای مسلح افغان می‌داند. وی گفت
افغان دولت مخالفین کوشش کیه چه 2000
مخالفین مسلح حکومت افغانستان میخواهد که با قوت بیشتر داخل سال 2014 میلادی شوند و زمانی که خارجی ها افغانستان را ترک کنند امید دارند که دولت افغانستان را از پا درآورند. برای انجام این کار از این حالا دست به اقدامات زدند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، سال 2011 میلادی از آغاز حملات نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 که در نتیجه آن رژیم طالبان سرنگون شد، یکی از مرگبارترین سال برای قوای خارجی در افغانستان به شمار می رود. در این گزارش که تازه به نشر رسیده گفته شده، اکنون که نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در حال خروج از افغانستان می باشند، از ماه جنوری تا ماه مارچ امسال 73% حملات بر عساکر و پلیس افغان، 10% بر غیر نظامیان و فقط 4% بر نیروهای خارجی صورت گرفتند. اداره مسئولیت انجوها یا انسو در افغانستان که از سوی اتحادیه اروپا، اداره انکشافی سوئیس و وزارت خارجه ناروی حمایت و پشتیبانی می شود، در مورد مسئولیت سازمانهای غیر دولتی بعض مطالعات و تحقیقات را انجام می دهد. وزارت دفاع افغانستان هم از افزایش حملات طالبان بر اردوی ملی تایید به عمل آورده است، اما اداره انسو ارقام ارائه شده وزارت دفاع افغانستان را جنجال برانگیز خوانده است. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که در مورد تلفات اردوی ملی در آینده نزدیک گزارش و ارقام دقیق به نشر میرسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت خارجه افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرده. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید حقوق بشر در این کشور به صورت لازم تأمین نشده، اما وی گفته که افغانستان در 10 سال اخیر در بخش حمایت از حقوق بشر دستاوردهای چشمگیر داشته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا گفته شده که هنوز هم مشکلات در بخش حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. لیزا حیدری در مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید با این گزارش وزارت خارجه آمریکا کاملا موافق نیست که در آن وضعیت حقوق بشر در این کشور منعکس شده است. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزاده گفت که بخشی از این گزارش را تایید می کنند. اما آقای موسازی علاوه کرد به این مسئله باید توجه شود که افغانستان در سالهای اخیر یک سلسله دستاوردهای قابل ملاحظه در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز داشته است.
ما از گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آگاه هستیم و البته با بعضی بخش‌های از این گزارش موافق نیستیم، اما این مهم در رابطه با حقوق بشر در کل افغانستان نیست. افغانستان، مردم افغانستان، دولت افغانستان دستاوردهای بسیار تاریخی را در عرصه‌های تقویت، رشد و حمایت از حقوق مردم افغانستان و از آزادی‌های مردم افغانستان رقم زده شده. در عین زمان ایره ما قبول داریم که هنوز هم در عرصه تامین کامل و 100% آزادی های مردم افغانستان ما با چالش‌های مواجه هستیم.
در گزارش سال 2012 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر آمده است که هنوز هم مشکلات عمده در بخش حقوق بشر در افغانستان وجود دارند. در این گزارش که روز جمعه منتشر گردید، شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنها از سوی نیروهای امنیتی افغان، درگیری‌های وسیع، فساد اداری در دستگاه حکومت و تعصب در برابر زنان از موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده است. است. در این گزارش به عدم رعایت حاکمیت قانون و معافیت ناقضین حقوق بشر در افغانستان نیز اشاره شده است. به اساس این گزارش، طالبان و دیگر گروه‌های مخالف دولت افغانستان به کشتار غیر نظامیان ادامه می‌دهند. باشنده‌های محلی، خارجی‌ها، کارکنان ملکی دولت و سازمان‌های غیر حکومتی از سوی مخالفان مسلح تهدید می‌شوند و مورد حمله قرار می‌گیرند. در این حال، نهادهای حقوق بشر در افغانستان آنچه را که در این گزارش در مورد مسائل حقوق بشر در این کشور آمده است، تایید می‌کنند. به گفته مسئولان این نهادها، ادامه جنگ در افغانستان از عوامل عمده نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌رود. تعدادی از نهادهای دفاع از حقوق بشر و آگاهان امور در افغانستان از دولت این کشور انتقاد می‌کنند که در زمینه مجازات ناقضین حقوق بشر تلاش لازم به خرج نداده است.
سرخط خبرها در یک گزارش تازه یک اداره غیر دولتی گفته شده که افراد مصالح تندرو در ماه‌های جنوری و مارچ امسال 2331 حمله را در افغانستان انجام دادند. این ارقام در مقایسه با پارسال 47% افزایش را نشان می‌دهد. مقامات محلی ولسوالی چپدره ولایت کنر میگویند این ولسوالی از 3 هفته به این سو در محاصره افراد مسلح مخالف قرار دارد. یک مقام امنیتی این ولسوالی گفته که ساختمان ولسوالی چپدره 3 هفته پیش تحت حملات سلاح سنگین و خفیف افراد مسلح قرار دارد. مقامات ولایت پکتیکا گفتند انفجار ماین در این ولایت 9 تن را زخمی ساخته است. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا در اعلامیه نوشته که این انفجار دیروز در ولسوالی سرحدی شکین رخ داد که در نتیجه آن 3 پلیس محلی و 6 غیر نظامی زخم برداشتند. حامیان بین المللی مخالفین سوریه روی چگونگی کمک به نیروهای مخالف که در تلاش سرنگونی رئیس جمهور بشار الاسد هستند در شهر استانبول ترکیه در حال گفتگو و ملاقات قرار دارند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا کمک نظامی بالغ بر 130 میلیون دلار را به مخالفین سوریه اعلان کند. شهر باستن پس از پایان تعقیب جنایتکاران و دستگیر مظنون دومی بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون و حالت عادی برگشت از جوهر سرنایوف، جوان 19 ساله چیچینی اوایل دیروز که در عقب محل توقف کشتی ها در حومه این شهر پنهان شده بود، پس از تبادله آتش با پلیس در حالی که زخمی بود دستگیر شد. تشکر از همراهیتون. تا این لحظات گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حال نگاه داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله تغییرات 12 سال اخیر در شهر کابل را بررسی کرده است. نویسنده مقاله به اساس چشم دیده خود تغییرات 12 سال اخیر در کابل را از لحاظ امنیتی، سیاسی و اجتماعی بررسی کرده است. وی می نویسد کابل در 12 سال گذشته به یک شهر نسبتاً مدرن مبدل شده است و در هر گوشه و کنار آن مکاتب دخترانه دیده می شوند و در هر نقطه شهر مردم تلفن های 3G دارند. اما دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه پیشین و رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت ها به نویسنده این مقاله گفته است که کابل هنوز هم با یک شهر عادی و نرمال فاصله زیاد دارد و امنیت کابل مانند نخستین روزهایی که آقای احمدزی به این شهر برگشته بود خوب نیست. نویسنده این مقاله فاینانشال تایمز می نویسد با آب شدن برف در هندوکش فصل جنگ در افغانستان آغاز می شود. میان مردم شهر و نیروهای امنیتی تشویش ایجاد می شود که چه وقت طالبان و دیگر شورشیان مسلح حمله ای را در این شهر سازماندهی خواهند کرد و اطمینان نسبی مردم را از بین خواهند برد. مجله تایم هم به گرم شدن هوا و آغاز فصل نو آرامی ها در افغانستان توجه کرده و در این باره مقاله نوشته که در برخی از آن از حمله بیش از 2 هفته پیش در فراه یادآوری شده است. در این حمله گروهی از طالبان مسلح بالای ساختمان محکمه ولایت فراه حمله کردند که در نتیجه این حمله بیش از 70 تن به شمول قاضیان کشته شدند. به نوشته تایم در میان قاضیان کشته شده قاضی 28 ساله به نام فریدون نیز شامل بود که تازه از پوهنتون کابل فارغ شده و در محکمه فراه کار میکرد. حاجی سید احمد پدر فریدون با مجله تایم گفته است به عیادت یک مریض رفته بود که خبر حمله بالای ساختمان محکمه فرار را شنید. حاجی سید احمد گفته است خیلی تلاش کرد تا با پسرش تماس تلفنی برقرار کند، اما تلفن فریدون از کار باز مانده بود. حاجی سید احمد به سوی هر زخمی که به شفاخانه منتقل میشد میرفت تا ممکن است پسر خود را دریابد، اما جسد پسر او پس از ختم درگیری در ساختمان محکمه دریافت شد. حاجی سید احمد خان حالا دو پسر و یک دختر خردسال دارد. تایم به نقل از والی فرا می نویسد که گفته است به اساس اطلاعات استخباراتی در اوایل طالبان محل هم از حمله بالای ساختمان محکمه خبر نبودند. رئیس جمهور حامد کرزی بعداً به فرا رفت، با خانواده های قربانیان حادثه دیدار کرد و به آنها وعده های سپرد، اما به نوشته تایم از غم مردم با این وعده های کرزی کاسته نشد. حاجی سید احمد خان پدر قاضی کشته شده در این حمله گفته است امنیت با حرف زدن برقرار نمی شود، جلوی کسانی را بگیرید که جوانان تحصیل کرده ای ما را می کشند.
گلوبال فند یا صندوق وجهی بین المللی کمک های تازه را با وزارت صحت عامه افغانستان امضا کرده است. این قرارداد دیروز میان وزیر صحت عامه افغانستان و مقامات گلوبال فند در کابل امضا شد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
این 20 میلیون دلار کمک گلوبال فند در بخش های کاهش و جلوگیری از امراض چون ملاریا، توبرکلوز و ایدز تا 2 سال آینده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به مصرف خواهد رسید. این پول به اساس یک قراردادی که به روز شنبه میان نماینده گلوبال فند یا صندوق وجهی پول و وزیر صحت عامه در کابل به امضا رسید پرداخته می شود. دکتر سرایا دلیل وزیر صحت عامه به هنگام امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که امراض ملاریا، توبرکلوز و ایدز مردم افغانستان را تهدید به مرگ می کند.
و توبرکلوز یک مشکل صحت عامه افغانستان است که در بین اطفال، زنان و مردان به مشاهده می رسد. ملاریا همچنان یکی از مشکلات است که اما به طور عمومی اکثریت ولایت افغانستان نظر به موسم در برابر ازی آسیب پذیر هستند. ایدز هم یک مشکل پنهان در افغانستان است، ولی افغانستان به طور کلی در برابر عرصه ازی مرض آسیب پذیر هست. مثلا ما لابراتوارهایی را که تایی کمک های مالی ایجاد می کنیم و یا نرس های جامعی که تربیه می شه در مجموع تمام سیستم از او مستفید می شه، ولی زیادتر تمرکز خود داشت در مبارزه علیه میسی مرض.
خانم دلیل همچنان گفت به اساس این تفاهم نامه وزارت صحت عامه در نظر دارد تا 5 مرکز لابراتوار را در ولایات ننگرهار، بلخ، هرات، قندهار و کابل ایجاد نماید. نماینده صندوق وجهی جهانی در مراسم امضای این قرارداد گفت این نهاد از چندین سال به این طرف افغانستان را در بخش عرضه خدمات صحی همکاری کرده است. مستر نوکو هوچونی، یک مسئول این اداره، از کمک های دراز مدت گلوبال فند با مردم افغانستان نیز اطمینان داد. هرچند تا 11 سال گذشته کشورهای زیاد برای بهبود عرضه خدمات صحی با حکومت افغانستان کمک کرده اند، اما هنوز هم بسیاری از مردم در مناطق دوردست افغانستان از کمبود عرضه خدمات صحی در مناطقشان شکایت می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از خبرنگاران ولایت تخار از برخورد پلیس و قماندانی امنی این ولایت شکایت جدی دارند. آنها میگویند به این مشکلشان هیچ کس توجهی نکرده و آنها از این ناحیه نگرانی دارند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان در شمال شرق کشور از رئیس جمهور و وزارت امور داخله خواسته تا لتوکوب یک خبرنگار در ولایت تخار مورد پیگرد جدی قرار دهند. دیان احمدی از شهر طالقان گزارش میدهد.
پس از شکایات شماری از شهروندان طالقان در رابطه با لتوکوب رانندگان و شکستاندن شیشه های فیلمی وسایل شخصی، خبرنگاران به خاطر تهیه گزارش به ایستگاه های بازرسی مراجعه نمودند که مورد بدرفتاری و لتوکوب سربازان پلیس قرار گرفتند. در این میان نصیر احمد صادق، خبرنگار تلویزیون یک در شمال شرق افغانستان، مورد لتوکوب قرار گرفته، شیشه موتر و وسایل خبرنگاری وی شکستانده شده است.
تمام خبرنگارای زون شمال شرق از طرف قماندان امنی ولایت تخار توجیه میشه، تاخیر میشه، لتوکوب میشه، اخطار داده میشه، اما دولتی توجهی در این راستا نداره و فعلا که شما میبینید این موتر از ما است. ما خبرنگار تلویزیون یک هستم. شیشه موتر ما را میده کردن، پلیس وزرش کردن، تلا کرد، مرا توهین کرد که مرا لط بکنه.
در همین حال سربازی که خبرنگار تلویزیون یک را مورد لاتکوب قرار داده میگوید که این کار را به دستور قماندان امنیت تخار انجام داده است.
پیش قماندان سر بروین گرد بزنید.
این آمریکایی است که مایده کنید بیچاره.
امر قماندان سر
همیا. از سوی دیگر اتحادیه ملی ژورنالیستان و شماری از خبرنگاران این عمل را به شدت محکوم نموده و از مقامات وزارت داخله و رئیس جمهوری افغانستان خواستند تا این رویداد را جدا مورد بررسی و پیگرد قرار دهند.
خبرنگارا همواره از طرف فرماندهی نیروهای پلیس تخار تهدید شده و باز هم این تهدیدها ادامه داره. از چندین ماه به این طرف ما صدای ما را بلند میکنیم ولی در قسمت ای آدم هیچ گونه توجهی صورت نمیگیره. حالا زمان قلدری و زمان لاتکوب گذشته که هر کسی به هر کسی را لاتکوب بکنه.
این در حالی است که خبرنگاران بار بار از سوی فرماندهی تخار مورد توهین، اعانت و تهدید قرار گرفتند که این خبرنگاران طی چندین نشست با صدور قطعنامه و ارسال نامه‌های سرگشاده برای رئیس جمهوری افغانستان خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. اما تا کنون هیچ مقامی به حل مشکل خبرنگاران در شمال شرق افغانستان نپرداخته است.
شفاخانه ولایتی بامیان دیروز تهداب گذاری شد. این شفاخانه که دارای 141 بستر است، نیاز صحی مردم ولایت بامیان و ولایت‌های امجوار آن را نیز برطرف خواهد کرد. عباس نادری در مورد از بامیان گزارش می‌دهد.
شفاخانه ولایتی بامیان تهداب گذاری شد. چندی پیش سنگ تهداب شفاخانه ولایتی بامیان توسط والی این ولایت و معین وزارت صحت عامه افغانستان در ساحه ملاغلام مرکز بامیان گذاشته شد. دکتر احمد جان نعیم معین مسلکی وزارت صحت عامه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
البته این شفاخانه در پالوی ازی که به مردم شریف ولایت بامیان خدمات میکنن، حتی از ولسوالی های همجوار ولایت بامیان از ولایت دیگه هم مردم به تداوی خواد آمدن. 141 بستر است و البته این مرحله‌وار جور میشه و هزینه از این در حدود 15.1 میلیون دلار امریکایی است.
بودجه این پروژه از طرف دولت کانادا پرداخت شده که کار ساخت آن تا پایان سال 2014 ختم خواهد شد و این پروژه از طرف بخش صحی دفتر آقاخان تطبیق می شود. به گفته دکتر ریحانه حیدری رئیس صحت عامه بامیان، این شفاخانه کمک مهمی در میزان کاهش مرگ و میر اطفال و مادران در این ولایت خواهد بود.
به سطح ولایت بامیان سروی نشده بلکه به سطح تمام افغانستان شده. فعلا مرگ و میر مادر از 1600 فیصد هزار ولاد زنده به 327 فیصد هزار ولاد رسیده که یک رقم کاهش بسیار خوب را نشان میده در اقتصاد مرگ و میر مادر.
این شفاخانه در زمینی به مساحت 13 جریب ساخته می شود که این زمین از طرف مردم بامیان اهدا شده تا بتواند مشکلات صحی موجود در بامیان را کم کند.
رنگ های زندگی
در شما میشه خود معرفی کنید؟
اسم من خانمد است، یکی از کارمندان اداری دولت هستم. ولایت ما خوست است.
از جنگل های کجا هست میشه نام بگیرید؟ مثلا مردم چه قسم از او استفاده میکنند؟
ولایت خوست ولایت است که چهار اطرافش کوه وجود داره و کوه ها پر از جنگلات و چوبزار ها میباشد. از چوب ها مردم به خاطر مواد سوخت هم استفاده میکنند و چون در بین مردم غربت وجود داره به خاطر تجارت هم از او استفاده میکنند.
بعض وقت شده که بدون استفاده از چوب بر مواد سوخت قسمت از جنگل
بر خود
زمین
زراعتی
جور کرده
باشند. در صحراها و دشتهای وجود داره که تا بال را او نخورده اما قابل کشدار می باشد. حال شرایط تو آمده که مردم توسط برمه ها چاهای عمیق کندن و امو زمین هایی که در سالا سالا کشت نمی داد امو کشدار شده و اوداری می شه، حال از او آسر گرفته می شه. یه ساحاتی است که پایین تر از کوه وجود دارد.
به نظر شما چه کمی کار درست است که مردم قطع می کنند بر خود کار می گیرند؟
چون در بین مردم یک سطح آگاهی بسیار پایین وجود داره. مردم از منافع ملی و از منافع اجتماعی خبری ندارن. اول از مشکلشان سواد است. در وقتی که سواد در یک ولایت یا در یک مملکت وجود نداشته باشه، پس آگاهی هم وجود نداره. آگاهی دادن مردم هم وظیفه دولت است و اون منافع که اونم میخوان اونم دولت برش باید یک راه را بسنجه، برش معیا بسازه.
شما گاهی وقت مثلا از نزدیک دیدین همون جنگلات رفتین، گاهی وقت چوب گرفتین ازش یا مثلا کس را نصیحت کردین که کارو نکنه؟
ما از امورا به حساب به موتر رای برو عمر ما مردم است که میریم و میایم و دیدیم که موترا از بغلای کو سرکای فرعی است پر تا میشن و با سرکای عمومی داخل میشه و سرکای عمومی به داخل شهر او میشن این موترا به فروش میرسه و
چوب
بار میکنن و تا میکنن میبرن به فروش میرسانن چون در شهر برش ضرورت است و اون مردم کارگر که در نزدیکای چوب زندگی میکنن در جنگلات اونها مجبور میشن به خاطر این مردم شهر چوب بیارن
پس اینا مفاد خودشان
مفاد خودشان خود شهر تولیشان هستن اما ضرورت شهر و ضرورت خودم رفع میکنن
به نظر شما کدام را بهتر است که این مردم تنها مفاد خود فکر نکنن
همین اشخاص که میفرن در رأس دولت قرار داره باسواد هستن تحصیل یافته و تعلیم یافته هستن اما بازم در فکر منافع ملی نیستن اول هم منافع جیب و منافع هم فامیل خود در نظر میگیرن اصلا همین رای از خود وجدان انسان است اکتفا بکنه با مو زندگی خود باید آرام نباشه از راه دوزی نباشه از راه قتل و قتال نباشه قناعت نداشته باشه هیچ آگاهی او را آگاهی داده نمیتونه و این طبیعت که یک زیبایی خاص به خود داره یه دست ما توانشه از بین نره یعنی میره دولت برش توجه بکنم دولت هم مردم هم مجبور به سازدگی کارتیز بکشه
تشکر
و تشکر و سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم مسئولان ائتلاف ملی در